اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
من با هوا و عطر شما زنده بودم، در خیش گریه بر لبتان خنده بودم. تنها تر از سکوت، جوشان تر از ترانه خورشید میهنم، هر بار با شما سنگ صبور هر شبه من امیدوار رویت آینده بودم. بر موج جعبه های صدا خط من و شما در نقطه تلاقی احساس و آشتی با هم یکی شدن. زین روی این سالهای سال از شور آشتی آکنده بودم. من با هوا و عطر شما زنده بودم، همراه با شما در سوگ سرفراز در این سرو میهنم، سرباز عاشقی که خط خونش در زیر آفتاب جنوبم تک بیت نانوشته فردوسی آواز خواندم. همراه با شما رویای خانه پدری را تصویر کردم و عهد بستم همراه با شما شمشیر مرگ باشم بر گردن تمامی آنها که عشق را در سوق ننگ و رنگ رها کردن. همراه با شما در کوچه های گمشده ایران در جستجوی نور و رهایی هم کاروان شدم. آن شب که جلوه های سفر رنگ خواب داشت، آن شب که گزمگان در جستجوی ما دو سه عاشق با کیسه های نفرت خود در کوچه باغ های سفر گشتن. همراه با شما زخم هزار خنجر بر پشت، داغ هزار عاشق بر دل در بستر شبانه تبعید پاینده بود. علیرضا نوری‌زاده. چهارشنبه 24 آوریل، آوریل پنجم اردیبهشت ماه. این شعر داستان درازی داره، خیلی هم طولانی تر از این. حسین قویمی عزیزم درود، الان جزو ادیتورای رادیو فرداست. حسین خیلی زحمت کشید اینجا. من یادمه برای که یه صدا ما داشته باشیم، یه رادیو پشت بام یکی از این رادیوهای به قول معروف غیر قانونی که این موزیک و اینا میزدن، ما هم ازش یه ساعت گرفته بودیم. حالا کجا میرفت حسین اینو پخش میکرد خدا میدونه. البته ما تو استودیو برنامه رو ضبط میکردیم، اون از اونجا پخش میکرد. بعد اسپکتروم رو گرفت، یک رادیویی که تمام اقوام و ملیت‌ها توش برنامه داشتن، ما هم گرفت. به سالی حالا نمیدونم چند هزار، ما دو سه سال رفتیم این رادیو گرفت توجه جا. یه دفعه آقایون مجاهدین با کیف پرپول اومدن گفتن اینا چقدر به شما میدن؟ گفت مثلا 40,000 پوند. گفت ما 80,000. صدای ما رو بستن. اون شب آخر من این شعر رو خوندم، شب آخری که از بینندگانمون خداحافظی کردیم. و خیلی جالبه، آقایون اومدن فقط ما رو تعطیل کنن، صدای ما رو ببندن، چون بعد مدت خودشونم به خاطر عبور از خط آفکام و اینا بهشون خلاصه ما را از مدارسه خلاصه بیرون کردن، ایشون هم بیرونشون کردن و دار و دسته بار و بندیلشون رو بستن رفت و حسین خیلی دلشکسته شد. با چه زحمتی از آگهی و اینا این برنامه رو تأمین میکرد آقای پاکپور، راوندی عزیز که همیشه همدل و همراه بود. راوندی واقعا روزی که احمد شکرنی های عزیز پست ایران رو در می آورد و من و او دوتایی فرامرز برزگرم از یه شهری بود در شمال هر هفته مطالب بفرست. ای خدا عجب روزگاری به این سرعت رفت. وفای یغمایی عزیزم درود بر تو، ویلکام تو لندن، خوش آمدی.
درود بر شما مستگرامی هم، امیدوارم که سرشار از انرژی باشید و از این ضربات که فراغون کردید نیرومندتر برخواسته باشید.
ممنونم ازت. خب دوست نازنینم، در این دو هفته که ما با هم صحبت نکردیم خیلی اتفاق افتاده. یکی این هجوم یا حجمه حیوانی رژیم به زنان است. چه میبینی؟ چرا دوباره این گراسای وحشی به جان زنان افتادن؟ آیا واقعا اینا فکر بلند در این مبارزه برنده خواهند شد؟
ببینید این قضیه واقعا خیلی جالبه، منم خیلی حیرت کردم. برای اینکه رژیمی که تقش در اومده، یعنی قاعدتا اگر شعور داشتن این دیکتاتورهایی که با عرض معذرت از دیکتاتورهای معمولی جوینای یه میسری خودشونن، نباید این کار میکردن. یعنی یک ذره رفرم یا میومدن مثلا به اصطلاح یک کمی کوتاه میومدن و خلاصه در دیگه مینداختن. ولی ببینید اینا مجبورن، برای اینکه اونجا همه فهمیدن که فضاحتی کردن، میخوان چنگ و دندونشون بدن که ببینید ما میکشیم میزنیم اگر شما خلاصه برخیزید. یعنی یک بنبستی که مثل یک جانور گیج دارن توش میچرخن و طریقت دندونشون دادن، اون شکست رو میخوان با این قدرت نمایی نشون بدن که بدتر خواهد شد. به نظر من واقعا امروز با تمام وجود حس کردم، فارغ از خوشبینی، که این طوفان در حال برخاستن، زیرا این دو سه روزه یک تصویرهای عکسهایی واقعا من دیدم از سرکوب زنان و یه مقدار شل کرده بودم، ولی نیازمند سرکوبان. ببینید این رژیم هم شما بهتر از من میدونید با خون آمد و با خون خواهد رفت، یعنی با کشتار و له خواهد شد. من امروز به ذهنم زد که این رقص این زنان و دختران ایرانی که این روزا شاهدیم که دهنکجی و این مبارزه است، بر استخوان‌های این جلادان بیشرف ادامه خواهد یافت، زیرا از همه چیز اینها گذشتن. من چندین شعر در مورد آخونده سرودم، آخونده آخونده، امروز داشتم نگاه میکردم دیدم که واقعا ضعیفه با اینا. و اینا بخوام فرموله بکنم، شکست خودشون رو، سیلی خوردنشون رو از اسرائیل و نقاط دیگه، زدن نمیدونم سفارتشون، زدن فرودگاه اصفهان و از هم پاشیدگی، الان نیروهای داخلشون دارن میپاشن. یه سردار سپاه اسمش رحیمی فکر کنم بود، اعلام کرده که اگر بخوان مردم رو بکوبن ما پشت سر مردم خواهیم ایستاد. اینا موجب میشه که دهنکجی بکنن و چاره ای هم ندارن، یعنی هیچ چاره‌ای. خامنه ای آخوند هیچ راه در روی نداره جز کشتار، چون میدونن اگر ورق برگرده خلاصه نه از تاک نشان خواهد، از تاک نشان.
وفای عزیزم وقتی ارزیابی میکنی اصولا اینا چرا دست به اون حماقت بزرگ با اسرائیل زدن؟ چطور فکر میکنی که سید علی خامنه ای ترسو چه هدفی داشت از این کار؟ این کاری که بالاخره چهار تا نظامی دارن ارزیابی میکنن، اسرائیل آماده است، اسرائیل میتونه خونسا کنه، پاتریوت داره، انواع گنبد آهنین داره. با مزه بود یه نفر یک دونه عکس برای من فرسته بود، گنبد آهنین رژیم برپا شد، بعد یه مسجدی رو انداخته بود که گنبدشو سیم گذاشته بودن تا بعد بپوشونه گنبد آهنین رژیم. حالا واقعا وقتی ارزیابی میکنی با تجارب، با آنچه دیدی در عراق، دیدی در منطقه افغانستان، واقعا اینا چرا این کارو کردن که چی بشه؟
ببینید این حضرات درباره اسرائیل که خب شما خودتون بهتر میدونید، اگر که سال 60 بود که اینها ایدئولوژیک یعنی مسلمین به اصطلاح از زمان اون اولین بنیانگذارش که شما حتما تاریخ رو خوب میدونید که جنگ بنی قریظه، بنی نظیر، بنی مصطلق در حقیقت نسل کشیه، بعد از رفتن محمد از مکه به مدینه در حقیقت نسل یهودیان ور افتاد و یک کینه تاریخی و ایدئولوژیک اینها دارن. حتی سعدی بزرگ ما که خیلی دوست داشتنی است و معلم اخلاق و بنی آدم اعضای یکدیگران سرود تو گلستان هستی، کسی کسی را تپانچه بر قفا زد بیگمانش که یهودی است، بعد دید یهودی نیست عذرخواهی کرد. یعنی یه سنت وحشتناکی اینا درست کردن که نمیتونن. ولی الان شما یادتونه که زمان حتی جنگ ایران و عراق یک پرونده‌ای رو شد که اسلحه خریدن از نمیدونم با اسرائیل روابط داشتن و اون موقع نیروهایی بودن که مؤمن بودن. الان با این باجناق بازی و کسافتکاری که تو اینا هست و دزدی و رذالت، چیزی از دین، حتی دین سنتی اینا باقی نمونده که آدم بگه که میخوان نیروهاشون. آره بخشی از نیروهاشون هنوز هم هستن، ابلهانی که توی خلاصه باورهای خودشون قفل شدن. ولی آخوند سال 60 نیست، قبلش هم خب ماها باور داشتیم که اینا اعتقاداتی دارن. ولی الان وقتی که ما فکر میکنیم یکی همین ادای این ایدئولوژی که بودن رو درآوردن که نیست، دو اینها برای قدرت نمایی، یعنی اینقدر گفتن که آقا قدس رو میگیریم، نمیدونم اسرائیل رو پاک میکنیم، خلاصه همه اونجا رو صاف میکنیم، اونجا رو تبدیل میکنیم به فلسطین، یک شعری گفتن که تو قافیهش موندن و میان یک عملیات این تیپی میکنند. ولی من بازم تاکید میکنم اصل قضیه ضعفی است که به سال لجنزاری است که زیر پاشون تو ایرانه، وگرنه به نظر من اسرائیل قدرتمندتر از این چیزهاست که اینا فکر میکنن در رابطه با رژیم، به خصوص که مواضع خوبی به نظر من در رابطه با مردم گرفته. اسرائیل تا حالا هیچ جا مردم رو نزده، از وقتی که شروع کرده مراکزی رو زده حساب شده و به نظر من نفوذش هم تو اینا فراوونه. شما نگاه بکنید یک داستان چیز رو میدونید، مهرداد عارفانی رو که شاعر بود، عضو کانون نویسندگان و وصلم بود به مجاهدین، رفته بود آلبانی شعر خونده بود، خلاصه معروف بود، بارها مصاحبه کرده بود تو رادیوهای مختلف من جمله مانی تیوی. این بابا بلژیک گرفتش و الان محکوم شده به 28 سال زندان. اون ستایارش هم همینطور، قرار بود بمب بذارن توی مراسم مجاهدین. کسی که این رو لو داد سیستم اطلاعاتی اسرائیل بود که بلژیک خبر داده بود، یعنی از درون فهمیده بودن اینا که قرار چنین انفجاری رخ بده، وگرنه اگر اون خبر نداده بودن حالا کجا هستن چی کار میکنن؟ در درون، یعنی قدرت فراوانتر از اینا هست. و به نظر من این جنگ جنگیست که تحمیل شده است بر رژیم و اینقدر تو لجن فرو رفتن که حتی منافع خودشون رو هم نمیتونن دیگه بفهمن. البته قضیه مورد پیچیده تر از اینهاست، باید بیشتر صحبت کرد، بیشتر از کارشناسان پرسید، ولی من اینقدر میفهمم.
توضیحاتی که دادی وافی و کافی بود، ولی یک سوال دیگه برای من همیشه هست. شما در هر ماجراجویی که انجام میدی میشینی پیش خود یه ارزیابی میکنی، میگه خیلی خوب من یه سیلی میزنم، حریف هم یه دوتا به من میزنه، آیا فکر نمی کنی اینا روی این بازی ایالات متحده شیر شدن؟ گفتن آمریکا نمیذاره اسرائیل به ما حمله بکنه، ولی خب اسرائیل حمله کرد، به اصطلاح پایگاه دفاعیشونم S-300 روسیشون هم زد داغون کرد توی فرودگاه پایگاه بابایی. آیا فکر میکنید تو ارزیابیشون اشتباه کردن یا نه دل به دریا زدن گفتن اب نداره؟ من نوشتم تو مقالم راه حل سامسون رو سر من و رو سر دشمن. چی فکر میکنی خودت روی آشناییات؟
اینا از ارزیابی کارشون گذشته، قاطی کردن به نظر من. چون وقتی که آدم میبینه تو تنها کشوری که دشمن به اصطلاح دشمن اسرائیل حمله میکنه زیر پلها، عکساشو حتما دیدید، رفتن نصف شب مردم پرچم اسرائیل آویزون کردن یا میگن آقا بزن. یعنی مملکت از درون تو بخشای عظیم اینطوریست، یعنی معتقد به حمله، چون اینقدر دشمن واقعی به قول شاهزاده رضا پهلوی گفت دشمن در درون ایرانی، در بیرون نیست، سالها در درونه. و اینها منو یاد ماهدای گلستان ترکمنچای میندازه که اینا تو یکی اینا شکست خوردن ولی آخونده اومدن داد و فترات و کفن پوشیدن و بند و بساط و اینا که آقا فتوای جهاد دادن. حماقت دوم موجب شد که بخش عظیمی دوباره شکست بخورن، تعدادشون کشته شدن و بخش عظیمی دوباره از دست رفت. یعنی اینا طریق سنتن مثل همون معاهده ترکمانچای گلستان و حماقتی کردن دارن انجام میدن و نمیفهمن که آمریکا همزمان با اینکه گفت ما شرکت نمیکنیم، من خبرشو خوندم فکر کنم توی رادیو فردا بود یا که هم لندن گفته بود ما کنار اسرائیل ایستادیم، یعنی ترکش نمیکنیم تو جنگ. یعنی اینها ممکنه یه دونه فاکس رو دیده باشن ولی حتی اون هم نیاد میفهمن که قدرت رزمی اسرائیل قابل مقایسه با این حضرات نیست. و به نظر من یه نوع گیجی امروز هم یکی از آخونده بود که فیلمش برای من اومده بود تو واتساپ که گفته کارمون تمومه، برای من براتون میفرستم، گفته که ولی فقیه هم کاری نمیتونه بکنه چون مملکت چرخ و پرش بیش از اینی در رفته که اینا اصلا بتونن تعادل برقرار کنن. تنها
حتما بفرست که پومن بگذاره تو همین قسمت
براتون میفرستم حتما.
بله
اینا اصلا کار گذشته، هر چی آدم میخواد بد بینانه برخورد بکنه ببین آقا این مملکت قابل خلاصه تولرانس نیست با این حکومت آخونده و اینا تا هستن سعی میکنن مثلا مثل زمان خب خمینی برد، آقا جنگ نعمت الهی است، اون موقع ملت پشتش بودن نمیدونم 50% 60% 70% مردم. من بارها گفتم گفتم این با وقتی مرد پشت تابوتش صدها هزار نفر رفتن ولی الان فحش در و دیوار علیه خامنه ای، نفرت از دین یعنی اسلام رو. من یکی از دوستان گفتم من به عنوان کسی که خودم مذهبی نیستم ولی از برباد رفتن تابوها و سنت هایی که مردم ایران ساختن بر پایه دین، البته دینی که خودشون ساخته بودن.
درسته.
من متاسفم برای اینکه خیلی از چیزهای مثبتی بود که من همیشه به دوستان میگم دیگه شوخی که ما اسلام رو آوردیم، پیغمبر رو آوردیم و الله را خلاصه عبای اسلامی انداختیم روی شونه اهورامزدا و این قایمش کردیم، این سنت های ما ساخته شد، همش رو از بین بردن اینا، همه رو از بین بردن و نمیتونن هم کاری بکنن. یعنی به نظر من محاسباتشون غلطه، گیجن و توی جبر مطلق قرار گرفتن که خود خمینی سالها قرار گفت اگر یوم الله برسد کلک همه ما کنده. یوم الله که چه ارز کنم، یوم اهورا رسد.
وفای عزیزم چه تعبیر قشنگی کردی، عبا را بر تن اهورا مزده کرده، بسیار زیبا بود. نکته‌ای که دارم میخواد ازت بپرسم اینه، رژیم واقعا در حال سقوطه به معنای حقیقی کلمه. مردم ما رو ملامت میکنن، من ملامت میکنم مردم رو، میگم چرا وقتی زنها رو میزنن نمیرین جلو، چرا نمیرین دفاع کنی؟ اونا هم ما رو ملامت میکنن، میگن شما که اونجا آزادید چرا نمیتونید یه جبهه واحد درست کنید؟
دقیقا.
چرا نمیتونید آلترنتیویتون ارائه بدین که مردم بدونن فردا اینا رفتن یک گروه همبسته هست که متخصصا توشن برای کشاورزی، برای مالیه، برای گمرک، برای نفت، همه چی آدم داریم و میشناسیمشون. الان این وسایل ارتباطی انقدر مردم رو به هم نزدیک کرده، شما 4 دفعه توی تلویزیون میری مردم نمره بد میدن، میشناسنت که این آدم حقیقیه یا مجازیه یا به درد نمیخور. چرا؟ بگو صراحتا، دلم میخواد بگی که چرا این ببخشید بی غیرتی رو ما داریم در این جمع میبینیم.
ببینید 43 سال هست، من خودم 1980 اومدم خارج، یعنی 43 سال عمر ما گذشت و شاهده هیچ نوع اتحاد همگانی علیه یک وحشی‌ترین حکومت ضد ایرانی و اجنبی، من کلمه اجنبی رو با تأکید میگم زیرا آخوند ایرانی نیست. آخوند از جبل عامل و احسا اومد و تفکرش هم امتی است نه ملتی، بنابراین جز غارت و دوزی چیزی نمیدونه. ولی ما نتونستیم. یکی از دوستان از 57 ها میگفت، گفتم ببینید 57 ها بیشترشون مردن، برای اینکه 57 کسایی که مثلا 50 ساله بودن الان زنده نیستن، 99%شون. ما شاهد بودیم که روشنفکران ما که اون موقع سن و سالی داشتن نموندن. در داخل ایران ما ضد 57 نداریم، خیلی کم داریم. آخونده هستن و امام جمعه هستن، خامنه ایست، خمینی ایست، برای اینکه تجربه هولناک رژیم رو داره. ولی تو خارج 57 جدید فابریک شده، یعنی ضد 57 بودن. میان چه کسانی؟ همون کسانی که شما تاکید میکنید چرا متحد نمیشیم. ببینید اینا خرابکاری کردن، افتضاح کردن سال 57، اومدن پشت خمینی، بنابراین باید از یه چیز غلطی دفاع بکنن. و همین، من بارها گفتم برای اینکه متحد بشیم نخست ما باید فضاحت 57 رو به نقد بکشیم. شرافت و مسئولیت و شجاعت میخواد که آدم اعلام کنه ما اشتباه کردیم، با خمینی علیه شاه شوریدیم. تو خارج کشور گروه های سیاسی، ببینید عدهشون مردن، متفرقن، عده خونه زندگی درست کردن، افراد همینطور، اینا رفتنی به ایران نیستند. یعنی انقلابم بشه هیچ کس با این روحیه وارد ایران نمیشه که ایران ویران رو بسازه، مگر کسانی که شرف ملی دارن و غیرت ملی دارن. بنابراین علت تفرقه عدم مسئولیت نسبت به ایران و تو بهترین شکلش بیسوادی است و خودخواهی. آقا بنده چریک بودم، مجاهد بودم، فدایی بودم، پیرو راه مصدق بودم، اشکال نداره اینا. من به یکی از دوستانی که اعتراض کرده بود توی که برنامه من که شما چرا چیز شاه رو نمیگید، نمیدونم چرا همش میگید فلان، گفتم عزیز من این 57 یک فاجعه ملی بود که بر سر ما اومد. اکثر 57 هایی که زنده موندن پشیمون شدن، اونایی که درد ملت رو داشتن سرودن، نوشتن، حتی شاعران. ولی تو خارج کشور ما شاهد یه تفرقه هستیم که به نظر من علتش یک بیمسئولیتی، بیدردی و خودخواهی و قایم شدن پشت یک سنگری است که واقعی نیست. یعنی آقا 57 حق بود، شاه اشتباه کرده بود، بنابراین ما پشت این سنگر قایم بشیم. این همین سنگر رو اینکه خمینی دوز انقلاب بود، میگن آقا انقلاب رو ما کردیم، میخواستیم به آزادی و دموکراسی برسیم، خمینی دوز بود. این چه دوزی بود که 99% روشنفکران و سیاسیون و احزاب سیاسی و سازمان‌های چریکی ازش حمایت کردن؟ بنابراین دوز نبود. وقتی خرابکاری کرد ما فهمیدیم که چه فضاحتی برپا شده و اومدیم قایم شدیم که دوز بود. الان هم 57 یک سنگری است که پشتش ما میتونیم قایم بشیم، برای اینکه خرابکاری های خودمون رو نبینیم و بندازیم گردن یکی دیگه. اینجاست که تفرقه است. اگر که درد بود، من یه فیلمی نزدیک های چیز که میشه آزادی فرانسه، فیلم های خیلی زیادی ساختن مستند و سینمایی. ببینید تمام گروه ها زیر لوای جنرال دوگل می جنگن، کمونیست، سوسیالیست، آنارشیست، بیدین، بادین، مسیحی. و جالبه که وقتی که آدم اینا رو میبینه که توی یک جبهه مشترک علیه فاشیسم دارن می جنگن، کشته میشن، دعوا نمی کنن با هم، نظرات مختلف دارن، برای اینکه درد ملی دارند. ما باید به خودمون مراجعه بکنیم. من اگر یک روز واقعا احساس کنم که دیگه این میهن رو دوست ندارم، میخوام تو خارج که خیلی هم خوبه، مردم خوبی هم داره، بمونم، مشکل من مشکل ایران دیگه نیست، هارت و پورت رو میذارم کنار، میگم آقا من نیستم، تموم شد، میرم دنبال کارم. ولی دیگه ادعا نمی کنم که آقا تقصیر اون بود، تقصیر این بود. کسی که 40 سال 43 سال خیلی هاشون زندگی های خیلی عالی درست کردن تو خارج کشور، خونه و زندگی و ماشین و اشکالی هم نداره. ولی این ادعا رو که آقا حق با ماست، خب دیدیم دیگه، این آخر کارم یک بامبولی درست شد، گفتن علت تفرقه شاهزاده رضا پهلوی است، که من گفتم آقا خجالت بکشیم.
وفا جان همینجا نگردا، چون این مسئله شاهزاده مسئله مهمیه، من میخوام راجع به صحبت کنیم، درنگ کوتاهی میکنیم. تو شاعری، تو رو میبرم به سرزمین جولیا پتروس، میبرم به لبنان، به اونجایی که جولیا آواز خوند، دردهایی که مشاهده میکرد در دو سوی خط در اسرائیل و در غزه، او رو به آوازخوانی وادار، و چه زیبا. با هم نگاه میکنیم. درود دوباره، چقدر زیبا. خب برگردیم وفا جان بر سر بحثمون. ببین من واقعا گاهی اوقات این شاهزاده رضا پهلوی رو میبینم، یاد سال 84 میفتم که اولین بار دیدمش، یه جوون 18-19 ساله و پر از غم اندوه، پدرش رو که خیلی دوست داشت مثل همه ماها، او عاشقش بود، این رابطه پدر و پسر، و چون شاه هم سالها در انتظار ولیعهد بود، وقتی او آمد وقت براش میذاشت، علم مینویسه که چقدر شاه بهش دل بخ. حالا این پسر اومد، دوستانی بودن باهاش همدل شدن، دکتر قریشی، اون مرد نازنی، هولاکو رامبود، اینا به هر حال بودن کسانی که از رده همون دولت مردان وفادار گذشته بودن که موندن. بعد اونا رفتن، حالا یه سری جوون اومدن، مهم نیست. منظورم اینه که چرا برای بعضی پذیرفتن رضا پهلوی که نه ادعایی داره، نمیگه من شاهم، نمیگه من ولیعهدم، میگه آقا من یه موقعیت دارم، میتونم در آزادی ایران کمک کنم، بعد ملت تصمیم بگیره چی میخواد، چه نوع حکومت میخواد. چرا اینو مخالفن؟ چرا؟
ببینید من واقعا رو این خیلی فکر کردم، توی چندین جلسه‌ام با کسانی که به اصطلاح زد بودند صحبت کردم، کسانی که یک روز زندان شاه نبودند، کتک نخوردند، رو ساواک زندگی خوبی داشتند. شما اگر که این کسایی که مخالفت میکنن، فارغ از شریک مجاهد و فدایی که برای طلبی دارن، اینا میبینید بیشترشون این حضرات اصلا تو زندان نبودن و شدن ضد پهلوی، شدن ضد رضا شاه و تمام دعوای مرگ بر ستمگر و ضد پهلوی بودن در حقیقت بر سر رضا پهلوی فرو میریزه، زیرا اونها رفتن. یک، اینا میترسن. ببینید من مجاهد سابق با 30 و چند سال سابقه و کنار گذاشتن همه چی، خودم میشناسم که چیزی از زندگی نمیخوام جز سربلندی ملت. آرزوم اینه اگر بتونم این خاک خودم به خاک برم، همینو بس. ببینید رسیدم به این نقطه که دوران پهلوی به دلیل 30 سال تلاش من رو شناخت تاریخ ایران، فهمیدم که ما اشتباه کردیم. یه ملتی که 2500 سال شهریاری و سلطنت بعد از اسلام داشت و هنوز رنسانسش رو نگذرونده بود، جز خیانت چیزی نبود خنجر به گرده سلسله پهلوی نشاندن. برای اینکه دیدیم چی در اومد دیگه، یعنی بیسوادی هولناکی تازه بهترین شکلش. و بعد ادعا داشتن بیهوده. من به یکی گفتم دیگه، یه عکسی رو فرستم براش، یک زنی رو گرفته بودن شاید له و لورده میکردن. گفتم ببین اگر تو ایران بودی و این همسر تو یا خواهر تو یا دختر تو بود، تو ضد پهلوی نمیشدی، برای اینکه اینجا بری خوش میگذرونی، حتی تو بدترین شکلش. اینها ببینید یک بیسوادی، بیمسئولیتی، بیدردی و اینکه بررسی نمی کنند. یعنی تاریخ رو اصلا نمی فهمن اینا. یک باور ابلهانه حالا یا چپ کمونیستی، استالینی و ماویستی دارند بدون اینکه بشناسن اونو، یا یک چیز اسلامی که به نظر من بر باد رفته. به همین دلیل اومدن یک امکان رو، شما به درستی گفتید، ببینید این یک امکان تاریخی است که اگر ما علیهش به نظر من بجنگیم، دوباره 57 رو با فاجعه برتر داریم تکرار میکنیم. برای اینکه فرض کنید این رفت، عمرش دراز باد، چه چیزی هست بعد از اون؟ علیه چی خواهیم جنگید؟ در حالی که او یک صدای رساست. من قبلا هم فکر کنم گفتم روز عید نوروز خودمون، یا نه آره دیگه نوروز، یک پیامی ایشون داده بود، یک پیامی هم شهبانو گرامی داده بود، که منم یه پیامی دادم به مهمانی شاعر کوچکی مملکت به مردم، گروه سیاسی هم داده بودن. ببینید من حدود 9 ساعت 10 ساعت بعد که رفتم چک کردم یکی از یوتیوب ها رو، مال شهبانو 170 هزار نفر دیده بودن کامنت، مال شاهزاده رو 97 هزار نفر دیده بودن، مال من رو حدود 3-4 هزار نفر دیده بودن، مال آقای رجوی رو 127 نفر.
آقای رجوی اگه زنده باشه، حالا یا نایب
زنده باشه،
بله
نایب، یا مثلا کسوکارانشون، اعضای مثلا شورا رو. ولی سوال اینه اگر کسی یک پایگاهی داره این چنینی که ظرف 7-8 ساعت این حق فعالیت داره، و بعد سوال اصلی اینه 43 سال آقای رضا پهلوی 3-4 سال فعال شده، موقعی که سم ضد پهلوی از بین رفت و در ایران گفتن رضا شاه روحت شاد و کلی سمپاتی ایجاد شد. اونجا آقای رضا پهلوی از اون صد آهنین عبور کرد، شروع کرد به فعال شدن. خیلی خوب ایشون نبودن، بعد میگن تفرقه باعثش ایشونه. قبلش که نبودن ما چجوری متحد شدیم؟
بله
تو نگاه بکنید، حالا که اومده یک سنگر درست شده که آقا علت تفرقه آقای رضا پهلوی است. بابا علت تفرقه خود ما بودیم. من یک روزی یک قفسه بود در اون سازمانی که بودم، اینا پرونده سیاه همه کسانی که خائنی، پرونده سیاه بازرگان، پرونده سیاه قاسمرو، پرونده سیاه نمیدونم اکثریت اقلیت. من به شوخی گفتم این پرونده سفید چند تاست که ما بخونیم؟ مثلا نیست. یعنی همه ضد هم دیگه، همه ضد هم دیگه. آقای رضا پهلوی هم هیچ کاری نکرده بود، شاه هم که فقید شده بود، رضا شاه هم نبود. و این سوال از خودمون بکنیم که برای چی ما متحد نشدیم؟ الان یه بهانه پیدا کردیم که بیحالی، بیمسئولیتی و بیدردی خودمون رو پشت سر آقای رضا پهلوی پنهان بکنیم. من همینجا اعلام میکنم، قبلا هم به برخی دوستان گفتم یک سازمان واقعی رو معرفی بکنید به من، جمهوری خواه، لایک، سکولار، مردمگرا، سوسیالیست، بنده با سر میرم در خدمتش. نیست.
نه تازه وفا جان، سازمانی که بیاد بگه من جمهوری خواهم ولی اگر ملت به مشروطه پادشاهی رأی دادن من قبولش میکنم. نمیانه بگید، در حالی که شاهزاده اینو میگه، میگه اگه ملت رأی دیگه داشتن من قبول میکنم.
ببینید من شخصا خود بله شخصا معتقدم شاهزاده بیشترین شانس رو تو ایران داره.
بله.
چه در رابطه با جنبش داخل کشور، چه در رابطه با شرایط بین المللی. کیم فرض کنه که یک اوضاعی رخ داد، من به شوخی میگم، میگم یک بار کوروش اومد یهودیان رو، کلیمیان رو نجات داد از چنگال بختون‌نصر و بابلون رو خلاصه آزاد کرد، گویا تاریخ فرض کنید تکرار شد. اسرائیل هم زد، مردم شورش کردند، چه کسی خواهد اومد؟ چرا نگرانید؟ اگر نگرانید سازمان خودتون رو راه بندازید، اون سازمانی که میخواهید سوسیالیستی باشه یا جمهوری اینا. وگرنه مطمئن باشید ملتی که دلارش هزار برابر گرون شده، ملتی که یک تصدیق شش ابتدایی میتونست مستخدم یک مدرسه بشه، ما 1000 تومان حقوق بگیره، خونه بسازه، ملتی که میخندید، میرقصید با همه فقری که تو بعد استان وجود داشت، شما فکر میکنید که این چرندیات رو گوش میکنه؟ دنبال سوسیالیسم خیالی شما که وجودم نداره. بعد به عنوان مثال من به شوخی میگم، میگم نگاه کنید دموکراسی تو جهان تو 4-5-6 کشور اروپایی است، به مقداری تو آمریکا. کشورهای جمهوری شما نگاه بکنید همشون عقب مانده تر از این چیزا هستن، به جز اروپا. جمهوری کره شمالی، جمهوری چین، جمهوری نمیدونم جناب بشار اسد، جمهوری صدام حسین، کدومشون اینا جلوتر و بهتر بودن از پادشاهیایی که وجود داشت؟ این تعدادی هم که موندن الان مثل اردن و اینها مردم دارن زندگیشونو میکنن. ما با خیالات خودمونو دل خوش کردیم. لطفا یه لیست از جمهوری‌های جهان و رشد اقتصادی میزان سرکوب رو بذارید رو میز و کنارش هم کشورهای پادشاهی رو باید ارائه کرد، نه اینکه بد و بیرا گفت اومد گفت آقا ساواک شکنجه میداده، خب بنده میخواستم بمب بذارم. شوخی که نداریم که مسلحانه وقتی میریم آقا زندیپور مستشار آمریکایی فاتح رو ترور میکنن، فلان فراش مدرسه رو آقای شریف واقفی بمب میذاره کشته میشه، بعدم خودشو میکشن. حلوا که تقسیم نمیکنن که یه مقدارم دو طرف رو نقد بکنیم، بگیم آقا جون اون شلاق زد منو، بنده یه دندونم تو ساواک شکست، اومدن کشیدن، خیلی خوب مشت زدن شکست، شلاقم خوردم، ولی 3 سال بنده اقرار میکنم علیه امنیت مملکت جنگیده بودم زیر یک ایدئولوژی کثافت لجنی که از قرون وسطا اومده بود و اون موقع هم نفهمیدم، سالها بعد فهمیدم. بنابراین دو طرف هم من میگم، میگم آقا اونا منو زدن، وقتی هم میزدن دنبال اسلحه بودن، اگر که میدونستن سلاح نیست، بمب نیست، میرفتن محکوم میکردن و میداختن زندان. ولی نمیگن که بعدش هم آقا جمهوری جمهوری جمهوری. اگه جمهوری خوان اینا هستن، بنده نخواستم. همونطور هم شما میگید شاهزاده رضا پهلوی اگر که وارد ایران بشه بیشترین نیرو رو خواهد داشت، فارغ از این که ما جمهوری خواه باشیم یا مشروطه خواه باشیم. و این که میجنگن میترسن، به نظر من گفتم که سال 68 جناب رجبی اومد یه جلسه گذاشت که گفت اگر که شاه زنده بود، خمینی هم زنده است، ما هم گرسیم، چه کسی برنده میشد؟ 200 نفر اعضای تحریه تو اون شب بودن، ادهشون هم بیرون هستن، تو لندن هم 3-4 تاشون اومدن از تشکیلت بیرون. گفت همه گفتیم آقا مجاهدی، گفت نه اشتباه میکنید، حتما شاه برنده میشد. دلیلش هم منطقی بود، گفت حکومت پهلوی رو تجربه کردن با تخم مرغ قرونی تا پایان خودکار بیک دوزاری، حکومت خمینی رو هم تجربه کردن، مال ما رو تجربه نکردن هنوز. بنابراین رأی رو میدن به اون. سوال من اینه، سال 68 که این همه ایران وضعش مثل الان نبود، چه شده که بعد از 30 سال که ملت فریاد مرگ بر خامنه ای و اسلام رو بیزار شدن ازش، شما می جنگید و با فریاد مرگ بر ستمگر؟ یک کم باید به خودشون نگاه بکنه. این مشکل اینجاست،
چون
یعنی
دردشناسی، درد و میدونی، زندگی کردی. واقعا مجاهدین فکر میکنن تو ایران جایی دارن که هنوز لچک به سر اعضاشون میکنن. اونجا زنا دارن سر این روسری جان میدن، چشم میدن و اینا هنوز لچک سرشونه. واقعا فکر میکنی اینا فکر میکنن جایی دارن؟
نه ببینی، من مثال بهتون میزنم. وقتی که من فدایی بودم، شعرهایی که می‌سرودم از ته دل و وجودم، اینقدر رجوی رو من دوست داشتم و مجاهدین رو، که تا وقتی که نیومدم بیرون یکی دو بار به فکر مادرم افتادم. وقتی اومدم بیرون یه مدره فهمیدم من فامیل دارم، اصلا فراموش کرده بودیم. ببینید، من با این تلاش به عنوان یک مجاهد، به عنوان یک شاعر، حدود 20-40 کتاب من توی مجاهدین که بودم یا شورا تا اون موقع منتشر شد. سال 2009 99 درصدش جنگیدن با آخوندا بود و احترام گذاشتن به مجاهدین. اومدم بیرون اینا سوال بکنن چرا، حوضی که بگن فلانی مزدور اطلاعاتی. سوال ابراهیم آل اسحاق که بیماری آیلتس گرفت، سال 2010 فوت کرد، مسئول تحریریه بود، دوتا برادرش تیربارون شده بودن، عضو شورا، اومد بیرون. ده ها نفر آدم های امیر ده ها که من از همرزمانش بودم. ببینید، این چهار تا برادرش رو، مهدی ده ها، علی ده ها و رضا ده ها، سه تا برادرش رو، اینا رو کشتن رژیم. این خانوادش متلاشی شد، بعد از سالها اومد بیرون. سال اینه، وقتی که کسانی که همه چیشون رو در طبقه اخلاص گذاشتن رسیدن به این نقطه که نمیشود در این سازمان ماند، فارغ از نفرت و کینه دارم میگم چون حرف رو باید روشن زد، چطور مردم ایران اونجا میتونن پایگاه اجتماعی داشته باشید؟ اون هم در حالی که بزرگترین نقطه ضعف مجاهدین این نیست که من اومدم بیرون یا ایکس اومده بیرون یا مثلا آقای مسعود بنی صدر که از نفرات بالایی نمیدونم دیپلماسیشون بود، یا آقای رسول خداوندی که الان داره کار میکنه با سیستم آخوندا یا کار میکرد. این یه آدم بود که من میشاختم تو کردستان، یه سالی من باش بودم و این سراپا عشق بود. میزنه بیرون. ببینید، مشکل اینا نیست. میتونه آدم بزنه بیرون، نیروی جدید بگیره. مشکل اصلی چرخشه. اینو من روش تأکید میکنم به عنوان زمینه تأیید خودم، چرخشه بسیار سنگین و تاریخی ملت ایران ایرانیته و به سوی هویت ملی و روی گرداندن از اسلام سیاسی. ببینید، این یعنی کلک کار کنده است. اینجاست که مهسا امینی و زن ایرانی بسیار نزدیکتر به ماندانا زن کوروش و شهبانو فرای پهلوی تا خانم مریم رجبی، و نیست مردان همینطور نزدیکتر به رضا شاه. من به رضا شاه نزدیکترم تا اسلام، برای اینکه رضا شاه ایرانیت رو تو بخشش من با شریکم، مهر ایران، یک پارچه بودن ایران، تمامیت ارضی ایران، رشد ایران به سوی مدرنیسم، در حالی که ایدئولوژی این حضرات جز ننگ و نفرت برای ایران نیاورد، جز برده کردن ده ها هزار زن ایرانی، تجاوز به نوامیس مردم در طول قرنها، چه در زمان آغاز که ایران رو گرفتن زمان خلیفه دوم، چه بعد. بنابراین نقطه ضعف اینجاست. پایگاه تموم شد، پایگاه تموم شد. خود آخونده هم این رو میدونن، میگن کلک ما کنده. فلان آخوند میگه من امامامو نمیذارم، میترسم. حالا نسلی که رو به مدرنیزم رفته، 9 میلیون ایرانی که از ایران خارج شدن، با فرهنگ غربی آشنا شدن، میگه میتونن بپذیرن این خلاصه جایگاه اجتماعی رو. به همین دلیل من معتقدم جایگاه آقای رضا پهلوی خیلی مستحکم تر از ایناست، برای اینکه در بخشی از کار مردم مشترکن باش. ایرانیت، هویت ملی، پرچم ایران، فرهنگ ایران، نام ها ایرانی، حالا هزار تا انتقاد هم میکنن. پر روز دم نوشتن آقا چرا نمیدونم اسمشو گذاشتن رضا. بعد من بارها گفتم که دوستان عزیز، شما بی سوادیتون بیچاره کننده است. برای اینکه محمد رضا شاه 60 سال قبل مجبور بود از اسلام دفاع بکنه. یه فیلمی گذاشتن که میگه آقا اصلا اصلاحات ارضی رو ما از اسلام درآوردیم. فیلم محمد رضا شاه رو من میفهمم. گفتم برید تو موضع محمد رضا شاه با ملت اسلام زده، با حکومتی که افسرش دست آخوندهاست، افکار خرد مجبور اینجوری حرف بزنه. اسم پسرش اگه میذاش کوروش همون موقع شورش میشد تو ایران. ولی محمد رضا شاه تمام مثبتات رضا شاه و محمد رضا شاه از اسلام در نیومد، از ایرانیت و مدرنیزم ایرانی و رفتن به سوی جلو در اومد. این چیزی که باید واقعا روش مفصل صحبت کرد که کسایی که اقلا خوشنیتن بفهمن که بابا موقعیت شاه موقعیت شاعر نیست. موقعیت شاه دو طرف یک بر کمونیسم استالینی ایستاده، ماو ستونگ ایستاده، یک طرفش آمریکا ایستاده، با تعادل حفظ کنه با مردمی که افسار خرد ما ملت دست آخونده، دست محمد رضا شاه. اگر بود محمد رضا شاه تو بهمن 57 پوست آخونده رو میکن، ولی نمیتونست این کارو بکنه. برای اینکه مردم
خیلی جالبه بهت بگم، حرف چین رو زدی. دوستمون محسن خاتمی میگفت تو چین بودیم، انقلاب هم داشت میومد، چوئلای گفت آقا نرید علیه شاه، شاه یه بوکسوریه که افتاده گوشه رینگ، بریم ورش دارین، فرشش کنین، آب به صورتش بزنید، کمکش کنید که بتونید یه دموکراسی که قویتون میخواین درست کنید. با خمینی به دموکراسی نمیرسید. حتی چینی ها اینو به دوستان چپ گفتن، ولی متاسفانه به قول شما اون کینهی که ریشه در مذهب و ایدئولوژی داشت مملکتمون رو دو دستی تقدیم کرد به آخوندها. اون روز نگاه کردم خیلی جالب برات بگم، وزیر کشور طالبان یک گراز جانور زنکش آدم کش میگه فیلم هایی که از رفتار رژیم ایران با زنا میبینم منو تکون میده که تو خیابون زنا رو میزنن. وزیر کشور طالبان، یعنی ببین وزیر داخلشون از دیدن فیلم های ظلم به زنان در خیابان های تهران به قلب انسان درد می آید. فکرشو بکن که ما با چه حیواناتی طرفیم در ایران. اون وقت یه آدمی که مظهر مدرنیزمه، تحصیل کرده است، سه زبان حرف می زنه، به خدا این امیر عبداللهیان حرف می زنه یا رئیسی، من به عنوان ایرانی خجالت می کشم. رضا پهلوی اون روز تو سی ام بی سی بود، حزم کرد دادم از حرف زدنش. توی تلویزیون فرانسه همینطور آنتن دو چجور صحبت میکنه و آدم او رو بذاره بره به چسب دنبال آقای رجوی که زبون مرغی هم بلد نیست، یا خانومشون که با اون انگلیسی حرف زدنشون آدم از دنیا بیزار میشه، یا آقای امیر عبداللهیان. واقعا ممنونم از تو که به این نکات مهم انگوش میذاری واقعا. و به دوست بله بفرم.
این نکته شما نگاهی این میشناسید محمد قهرمان شاعر خراسانی رو؟
بله
محمد
بله. رو. خوب
ببینید، خب اینم مخالف بود. سه سال بعد از به سرا این حکومت سال 60 که تیربارونا شروع شد، این یه شعر اینوش که اول فکر کردن مال اخوانه، بعد سید یوسف گفت که نه. تو 4-5 خط اول و شعرهای بعدیش که واقعا شاهکاره، میگه آن روز یاد بادا که از شور انقلابی شبها نبود تا صبح یک لحظه خواب، ما را با کام خوش ما را امید آب می برد، غافل که می فریبد موج سراب، ما را تا مرگ شاه خواهی نهزت ادامه دارد، گفتیم و از مسلسل آمد جواب ما را. بعد میگه گردن به در نبرده از چنبر شهنشاه، گشتن شیخ و ملا مالک رقاب، ما را چندین هزار مقتول چندین هزار معلول، رفتند یا که ماندند از شیخ و شاب ما را، از هر طرف که رفتیم خضر رهی ندیدیم، تا پیش پا گذارد راه ثواب ما را این انقلاب دزدان این رهبران گمراه. الی آخر شعر، ای کاش یک جو از نگاه این شاعر رو این حضرات می بردن، که آخرش هم جمله معروفش که ما انقلاب کردیم
یا انقلاب ما را بره. اینو به اخوان چسبوندن، اخوانم زیر یه جوری رفتار کرد که انگار گفته، ولی اون که باید بگه نگفتم، میگفت نه من نگفتم.
یعنی باید رسید به نقطه درد، نقطه مسئولیت، نه اینکه تو خارج کشور بندم آره اینجا زیر لوای امنیت پلیس خارج کشور فرانسه هستم، چند سال قبل من شبا پیاده روی میکردم چون روز مشکل تنفسی داشتم، دو سه بار این ماشین پلیس منو تو خیابون دیدی آدم کوله پشتی رو شونش ساعت 11 شب داره راه میره توی بلوار خلبان، اومدن کوله ما رو گشتن و چیزی توش نبود. بعد دفعه چهارم که گرفتن منو اینا فکر کردن مواد چیزی من میبرم، گفتم بابا جون بیاد بریم خونه ما آقای کافیان بریم یه چایی بخوریم یه قهوه، من یه ایرانی ام، اینم کارتم ژورنالیست و شاعر و نویسنده ام و اومدم اینجا شبا چون قبلا تو بیرون شهر بودم پیاده روی روز میکردم هوا کثیفه، و گفت تو ما نمیترسی؟ گفتم من از شما هیچ ترسی ندارم، شما محافظ منید، من از پاسدارا میترسم. بعد از اون هر شبی که میومدن یه بوق میزدن دست تکون میدادن رد
میرفتن.
ببینید تو خارج اینجوریه، بنابراین ما نمیفهمیم که خواهر ما که میاد بیرون یه فیلمی هست که اصلا یه روز داره تجاوز میکنه تو خیابون،
واقعا
افتاده و روی یک زن با یک حرکات واقعا شنی. اگر بودیم نمی اومدیم شاهزاده رو بکوبیم، اتفاقا اگر به شاهزاده میخوایم انتقادی بکنیم باید بگیم شاهزاده باید بیشتر بیایی تو میدون، باید دلاورانه تر بجنگی، باید بیشتر از ملت و مردم صحبت بکنی برای اینکه تو یک شانسی. این انتقاد واقعی است، نه اینکه مثل آدمای نابینا بیاییم نابینای عقلی. آقا 57 سال تلاش رو بعدش با یه نگاه صوفیانه عجیب غریبی که انگار تاریخ خونه عمه ماست که توش مثلا همش مهر و محبت و حلوا میدن، تاریخ تکامل داره با جنگ اومده جلو، با کشتار اومده جلو، با سرکوب اومده جلو، بعد کم کمک کشیده به طرف دموکراسی که الان شاهدشیم داده چه وضعیه دنیا. انتظار داریم که مثلا محمد رضا شاه بیاد 57 سال با پدرش حکومت بکنه و هیچ خبری نباشه، و اینجوری نیست. یک نگاه واقعی باید داشت.
ممنونم ازت وفای عزیزم، مثل همیشه گپ و گفت جانانه و دلنشین، و ایمان دارم که بینندگان ما بهره بردن از این، و اونایی که واقعا باید تأمل کنن و دوباره فکر کنن امیدوارم اونا هم این کار رو بکنن و ما با وفا شاهد پیوند باشیم. همدلی. بسیار ازت سپاسگزارم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق اسماعیل وفا یغمایی، شاعر، نویسنده و محقق. تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق. Thank you.